برای ما هستید آرزو میکنیم و امیدواریم که برنامه های رادیو معارف تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همراهیتون تا پایان این نوبت همچنان ادامه داشته باشه. ساعت 20:08 شب سه‌شنبه 15 بهمن ماه سال 98 و نوبت رسید به پخش برنامه ایران سربلند. در برنامه ایران سربلند حجت الاسلام ابوطالبی از نقش مردم در انتخابات صحبت می کنند.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران سربلند.
ایران من نامت همیشه جاودان آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان. ایران من نامت همیشه جاودان آینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به مردم خوب کشورم ایران، به شما غیور مردان و شیر زنان، شمایی که حماس آفرینید و در دوم اسفند بار دیگه همچون انتخابات‌های گذشته با حضور خودتون در پای صندوق‌های رأی برگ زرین دیگه‌ای از شور و شعور رو خلق خواهید کرد. با ما باشید با ایران سربلند.
ایران سربلند، ایران سرفراز، ای خاک باش و خاک حماس ساز. این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما. این سرنوشت ماست در دست های ما، هر برگ رأی ما حکم وفای ما.
دوستت دارم سرزمین من، دوستت دارم بهترین من، سرفراز باشی میهن من. خوشحالیم که بار دیگه با ایران سربلند در شامگاه 15 بهمن ماه در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. من حمید سوری به همراه دوستانم ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه، مهندس امید روحی صدا بردار و دیگر عزیزان در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی شبکه رادیویی معارف در این برنامه از اهمیت و جایگاه انتخابات در کشورمون با شما صحبت میکنیم. انتخاباتی که جلوه بسیار زیبا و شکوهمندی از خلق یک حماسه در کشورمونه، انتخاباتی که اگه با حضور حد اکثری شما مردم فهیم انجام بشه ضامن تحکیم و قوت نظام مقدسمونه و ما مطمئنیم که این بار هم در دوم اسفند خلق حماسه‌ای با شکوه رو شاهد خواهیم بود. اما در این برنامه در خصوص نقش و اهمیت مشارکت شما در پای صندوق‌های رأی خواهیم گفت. لطفاً ایران سربلند رو همراهی بفرمایید.
ای نسل سرفراز، ای نسل انقلاب، بر تو می‌سزد این انتخاب.
همه در انتخابات شرکت می‌کنیم.
آمد بهار، آمد زندگی، ای شد خزانه افسردگی.
حضور مردم در انتخابات وحدت ایران رو میرسونه، وحدت مردم ایران رو میرسونه.
سرزد شقایق از خون عشق، فرخنده بر ما این آزادگی.
ما ایرانیان با وحدت خودمون و حضور در انتخابات سرنوشت آینده کشورمون رو تعیین میکنیم.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان.
ای مهربان وطن، ای مهربان وطن.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز و ارجمند و دوستانی که از این لحظه با ما همراه شدید. به شما هم سلام ویژه عرض میکنم. با برنامه ایران سربلند در خدمتتون هستیم. دوستان گرامی، انتخابات یکی از مهمترین و زیباترین نمونه‌های حضور و مشارکت مردم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی یک کشور. انتخابات باعث میشه تا مردم جامعه برای تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی خودشون پای صندوق‌های رأی بیان و مطالبات به حق خودشون رو از طریق انتخاب نماینده‌هاشون طلب کنن. حجت الاسلام و المسلمین ابو طالبی، کارشناس مسائل سیاسی که در این برنامه در خدمتشون هستیم، بیشتر در خصوص نقش و اهمیت حضور مردم و مشارکت سیاسی اونها صحبت میکنن. با ما و صحبتهای ایشون همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بحث مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی خب یکی از بحث‌های بسیار مهم در مباحث اندیشه سیاسی است، به ویژه در دوران جدید این بحث خیلی پررنگ‌تر و با حساسیت بیشتری مطرح شده در ادبیات سیاسی دنیا. در نظام اسلامی ما در بحث حاکم و مردم و روابط حاکم و مردم قواعد و ضوابطی دین برای ما مشخص کرده. اولا در بحث حاکم و قوانین حاکم ما یک بحثی رو داریم که چه حاکمی شایسته و حق است و چه قانونی شایسته ترین قانون و قانون حق است که باعث میشه که مردم ملزم بشن از این حاکمی، از این قانون اطاعت کنن. خب ما بر اساس مبانی دینیمون معتقدیم که بهترین و شایسته ترین و شاید تنها موجودی که حق داره و میتواند بهترین ضوابط و قوانین رو تعیین کنه برای زندگی ما خداست. بنابراین در نگاه اسلامی در اندیشه سیاسی حق حاکمیت و حق تعیین اون حاکمی که میخواد در امور جامعه تصرف کنه و ملاک قانون حق رو خدا تعیین میکنه و طبیعتاً خواست مردم همیشه نمیتونه علامت حقانیت باشه، ولذا حقانیت حکومت از جانب خداست. اما حکومت حق و بهترین حاکم که اگه ما بخوایم مثال بزنیم، معمولاً به دلیل اینکه حالا از بین ائمه بیشترین دوران حکومت رو امیرالمومنین علیه السلام داشتن، معمولاً این شاهد رو میاریم که آقا بهترین حاکم یه شخصی مثل امیرالمومنین علیه السلامه. اما یه نکته خیلی مهمه که بله، خدا ما معرفی میکنه ای مردم از بین شما علی علیه السلام بهترین است برای حکومت، اوه که میتونه بهترین قوانین و عادلانه ترین قوانین رو برای شما به ارمغان بیاره. اما نکته مهم اینه شما بهترین فرد و شایسته ترین فرد در سطح امیرالمومنین علیه السلام که معصوم هست رو هم داشته باشید، اما امیرالمومنین علیه السلام برای تحقق حکومت، ما عرض کردم دو بحث داریم، یعنی که حق حکومت با کیست، این خدا برای ما مشخص کرده، اما تحقق حکومت که مرحله عینی شدن حکومته، اینجا دیگه پای مردم در میان. یعنی در نظام اسلامی این مردمند که تعیین میکنند کی میتواند بیاید و حکومت تشکیل بدهد. ولذا گاهی مردم رو به یک سمت حاکم ناشایستی ممکنه ببرند و یک حاکم ناشایست رو کمک کنند که بیاد حکومت رو تشکیل بده، و گاهی ممکنه مردم به سمت یک حاکم حق بروند و کمک کنند که حکومت رو تشکیل بده. بنابراین ما بهترین شخصیت ها برای حکومت رو هم داشته باشیم، نظر تعیین کننده عملی نهایی با مردمه. ولذا یک روزی مردم نیامدن دور امیرالمومنین علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام 25 سال خانه‌نشین شد. یه روزی مردم آمدن همراهی کردن، امیرالمومنین 5 سال تونست حکومت تشکیل بده. بنابراین نقش مردم بسیار مهمه، ولذا مقام معظم رهبری این تأکید رو دارن که میفرمایند که در جمهوری اسلامی این گونه تصور نشه که ما یه اسلامیت داریم یه جمهوریت داریم. نه، جمهوریت جزء اسلامیته. اساسا حکومت اسلامی بدون مردم معنا ندارد. ولذا امیرالمومنین علیه السلام هم تأکید کردن وقتی که مردم مراجعه کردن، اشاره کردن که لولا حضور الحاضر لالقیت حبلها علی غاربها، که حالا که مردم اومدن من میپذیرم و اگه نمی اومدن واگذار میکردم. این نه به این معناست که هر کی رو مردم انتخاب کردن او حاکم حقی است. نه، حاکم حق زمانی میتونه حکومت تشکیل بده و حق رو اجرا کنه که مردم همراهی بکنند با او. بنابراین نقش مردم در حکومت اسلامی و نظام اسلامی بسیار مهم و تعیین کننده است و اسلام جایگاه بالایی برای مردم در حکومت تعیین کرده. اما اینکه مردم علاوه بر بحث اصل کمک به تشکیل حکومت در فرایند و اداره حکومت چه نقشی میتونن داشته باشن، این بحث مجزایی است که باید بهش بپردازیم که اگه مردم حضور پیدا بکنن چه پیامدهای داخلی و خارجی برای حکومتشون میتونه داشته باشه.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان. ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک می منم.
ای سرزمین من، کوههایت استوار، دشتهایت همیشه حاصل خیز، موجهایت همیشه خروشان و پرچمت همیشه سرافراز و مردمانت همیشه سربلند، ای ایران، ای مرز پرگوهر.
سنگ کوهت در و گوهر است، خاک دشتت بهتر از زر است، مهرت از دل کی برون کنم، برگو بی مهرت و چون کنم.
شبتون بخیر باشه دوستان خوب شنونده، اما در ادامه همراه باشید با تریبون آزاد.
ما با انتخاب خود حماسه ای دوباره را رقم میزنیم.
کسی که بخواد راجع به ایران و مشکلاتش نظر بده باید اشراف کلی داشته باشه راجع به سیاست.
چرا ما بعد انقدر جوون بیکار داشته باشیم؟
شفافیت رو برای من دانشو تعریف کنید که نمیتونم فرق مفسد اقتصادی و با ذخیره نظام تشخیص بدم.
وحدت مردم پای صندوقای رأی نشون داده میشه.
تریبون آزاد
با موضوع آثار داخلی و بین المللی انتخابات پیش رو، مکان پردیس فارابی دانشگاه تهران.
یه کشوری که حالا انقلابی هست و روحیات انقلابی داره، این روحیات نباید فقط به انتخابات ختم بشه. یعنی اگه به یک نمایندهی، به یک کاندیدی رأی دادید، باید حمایتش کنیم تا آخر توی حالا صحنه‌های بین المللی.
تنها معیار برای یک نماینده اصلح در ذهن ما تنها این شده که این شخص در کدام جناح هست. صفن حضوری که مردم ایران دارن حضور جناحیه و در واقع این دغدغه و نگرانی برای آینده مملکتشون رو با اون دغدغه برای رسیدن یک جناح خاص برای تصدی قدرت اشتباه گرفتن.
تریبون آزاد.
الان ما دیگه با بحث اصلاح طلب و اصولگرا روبرو نیستیم. ما الان سه جبهه انقلابی، غیر انقلابی و ضد انقلابی داریم. در بیرون از مرزها با مشکلات فراوان روبرو هستیم. دشمنان منتظرن زهر چشم بگیرن و در درون هم با مشکلات عدیده.
مردم نظام براشون مهمه و تقصیرها رو گردن مسئولی میندازن نه نظام. و دوم اینکه مردم تو سرنوشت کشور سهیم هستن. مثلا بعضی از کشورها انتخابات برای ما برگزار میشه و یه مسئله دیکتاتوری تو کشور ما حاکم نیست.
برای پیشرفت کشورمون حتما توی انتخابات شرکت میکنیم. هر کسی که رأی آورد به رأیش احترام بذاریم.
تریبون آزاد.
یک ذره بیشتر مطالعه و تحقیق کنن در که میخوان انتخاب کنن و واقعا همه ما سهیم هستیم تو آیندهی کشورم
و ما بایستی به کسی رأی بدیم که اولویت اولش اشتغال برای جوانها باشه. توصیه من به دانشجوها، به مردم عزیز اینه که این دوره از انتخابات بسیار حساس است و ما بایستی بسیار عقلانی تر از گذشته برخورد کنیم.
به نظر من انتخاب وظیفه است. تو انتخابات اولین نکته که مورد توجهه حضور و شرکت پرشور مردمه، چرا که پشوانه و سرمایه این نظام مردم هستن.
بحث سر این هستش که حضور در انتخابات هست، یه بحث نفس حضور در انتخابات هست. اینکه خیلی خوب حضور پیدا کنیم در یک انتخابات، اما حضور عاقلانه.
تریبون آزاد.
قطعا اگه انتخابات پرشور برگزار بشه، این رأی به شخص خاص نمیتونه بشه، نمیتونه بوده باشه، رأی به نظام خواهد بود.
من نمیدونم، این همه خودمون شهید داریم، این همه رفتیم خون دادیم که این مملکت همین طوری باشه، امنیت داشته باشیم.
مهم اینه که وقتی که جامعه ما و افراد جامعه ما به دموکراسی و جمهوریت جمهوری اسلامی اعتقاد دارن، این ضرورت و تکلیف بر عهده تک تک ما ایرانی ها هستش که در انتخابات شرکت کنیم.
ما با حضور پرشکوه در راه شهیدان قدم میزنیم.
به حق میتونیم انتخابات رو آینه تجلی حضور و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون بنامیم که در اون فرهنگ، تعالی و رشد خودشون رو به نمایش میذارن. صاحب نظران معتقدند این حضور و مشارکت نشانگر دو مطلب مهمه: عقل و عشق. عشق به ایران و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی و شهدا، و عقل برای تدبیر امور و گذر از جهان پرآشوب و بحرانزا و تلاش برای ساختن فردایی بهتر و ایجاد طرحی نو در دنیای امروز. شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، آقایون و خانم‌های محترم، ایرانیان عزیزی که افتخار دارید با ایران سربلند از رادیو معارف روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و ای ام ردیف 1071 با ما همراه هستید. قانون اساسی ما مشارکت سیاسی مردم رو از طریق انتخابات‌های مختلف به رسمیت شناخته و اون رو یه اصل مهم دونسته و تصریح کرده که نظام سیاسی ما مبتنی بر دموکراسی بوده و دموکراسی بدون مشارکت سیاسی مردم معنی نداره. لذا مردم میتونن برای تعیین سرنوشت خودشون و از طریق مشارکت‌های اجتماعی و سیاسی نمایندگانشون رو برای اعمال حاکمیت انتخاب کنن. این مشارکت سیاسی که از طریق انتخابات‌های مختلف جلوه پیدا می‌کنه در دو بعد داخلی و خارجی هم نمود داره که حجت الاسلام دکتر ابوطالبی کارشناس مسائل سیاسی برامون بیشتر در این مورد توضیح میدن.
حضور و مشارکت سیاسی مردم از دو بعد داخلی و خارجی میتونه آثار و پیامدهای مهمی رو برای هر جامعه ای داشته باشه. از بعد داخلی، هر چقدر مردم نقش پررنگتر و فعالتری داشته باشن در انتخاب، چه حالا انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما، چه انتخابات شوراها، چه انتخابات مجلس شورای اسلامی، چه انتخابات خبرگان، حضور بیشتر مردم یعنی حضور افراد بیشتری با اون نگاهی که مردم میخواهند. اگه مردم دوست دارن رئیس جمهورشون این ویژگی ها رو داشته باشد، دوست دارن نماینده مجلسشون این ویژگی ها رو داشته باشد، خب هر چقدر مردم مشارکت نکنند، امکان اون چیزی که رئیس جمهور با اون شاخصایی که مردم میخوان طبعا میاد پایین. هرچی مردم مشارکتشون بالاتر باشه، این که اون منتخب منطبق با اون خواست مردم باشه میاد بالاتر. و لذا اگه ما دوست داریم کشورمون اونگونه که ما ارزش‌هامون، خواست‌هامون، مبانیمون اقتضا میکنه که این مدلی اداره شود، پس باید مشارکت بیشتر بکنیم. گاهی تو این مشکلات و معضلات بعضی وقتا مردم میگن آقا چرا فلان نماینده مجلس اینطوری عمل میکنه، چرا فلان شخصیت اجرایی اینطوری عمل میکنه، بعد ما گاهی میگیم خب شما انتخاب کردیم، میگه نه آقا من رأی ندادم. میگه خب اتفاقا چون شما رأی ندادی این آدمی آمد که شما نمیخواهی، پس اگر من رأی بدهم امکان اینکه اونی که من میخوام بیاد میره بالاتر. بنابراین مهمترین اثر داخلی حضور مردم در انتخابات اینه که کشور اونگونه که مردم دوست دارند اداره میشود. و نکته دوم اینه که اگر مردم مشارکت کردن، اون وقت احساسشون هم این میشه که بله، کشور داره با انتخاب ما و تأثیر ما داره اداره میشه. وقتی مردم حس کردن تأثیرشون رو در اداره کشور، طبیعتا حساسیتشون بیشتر میشه. وقتی من دیدم که بله، در این انتخابات اونی که بخشی از مردم و اکثریت مردم بهش اقبال کردن رأی آورد، بعد عملکردش چی شد، خوب بود یا بد بود، پس نتیجه کار خودمونه. این باعث میشه دقت مردم هم در انتخابات بیشتر باشه. اما مهمتر از این مسئله بعد خارجی است. ببینید، هر نظام سیاسی خصوصا امروزه در ادبیات سیاسی دنیا، پشتوانه و اقتدار نظام رو به مردم میبینن. یعنی هر چقدر مشارکت عمومی مردم و نهادهای مردم سالار در یک نظامی پررنگتر باشه، تلقی فضای بین المللی و جامعه بین المللی که این نظام نظام مقتدری است. بنابراین خیلی اوقات خصوصا ما در نظام جمهوری اسلامی که خب به دلیل اینکه با مستکبرین و سلطه‌گران دنیا در افتادیم، دشمن زیاد داریم. دشمنان اگر احساس کنن مردم پشت سر این نظامند، خب موضعشون خیلی فرق خواهد کرد و خیلی سخت‌تر میتونن با نظام درگیر بشن. اما اگه مشارکت مردم پایین باشه، اونا احساس میکنن خب پس این نظام از داخل هم داره میپوسه و خود مردم هم قبول ندارن، پس ما میتوانیم همین مردم رو تحریک کنیم علیه نظام حرکتی انجام بدن، یا همین که مردم از نظام دفاع نکنن با یک هجمه میشه این نظام رو ساقط کرد. و لذا مشارکت بالای مردم میتونه توطئه دشمن رو خونسا کنه، میتونه یک پشتوانه جدی باشه. ما در جریان هسته‌ای بحث قرارداد امپیتی که بود، یکی از جاهایی که بحث بود که مجلس هم ورود کرد که گفت اگر مثلا فلان عمل رو انجام بدن ما از این معاهده خارج میشیم، و شخصیت‌های آگاه سیاسی میدونستن اگر مجلس بیاد بگه من این کارو میکنم، دنیا یه حساب دیگه باز میکنه روی این داستان، چون میگه مجلس برآمده رأی مردمه، پس یعنی مردم اینو میخوان، عامه مردم از تک تک شهر و روستاها اینو میخوان. اینه که حضور مردم پشتوانه یک نظام محسوب میشه و مانع دستاندازی دشمن به نظام میشه و طمع دشمنان به نظام رو بسیار میاره پایین، در این حال باعث میشه که کشور یک عزت بهتر و اختیار بهتری داشته باشه. و مسئولین هم وقتی ببینند که با رأی بالا دارن میان تو مناسب، پشتشون گرمتر خواهد بود و به همین جهت رو با روحیه بهتر و با اقتدار بیشتر، و خصوصا وقتی مسئولین مسئولین متعهدی باشن، وقتی میبینن چند میلیون نفر به من اعتماد کردن، احساس مسئولیت بیشتری خواهند کرد و طبعا سرنوشت بهتری برای کشور رقم خواهند زند. ولذا امروز در ادبیات سیاسی دنیا این که چقدر در یک نظام مشارکت میکنن و نظام چقدر در نگاه مردم مقبول است بسیار مهمه در مواجهات بین‌المللی، در مذاکرات بین‌المللی، در معاهدات بین‌المللی، که هر کسی که از طرف این نظام میره تو سازمان ملل، میره در فلان مذاکرات، اونا میگن این یه پشتوانه مثلا 30 میلیونی داره، 40 میلیونی داره، 50 میلیونی داره، تا اینکه مثلا میگن 10 میلیون از این جامعه به او رأی دادن، 20% رأی دادن، تا اینکه میگن 60% رأی دادن، و حساب بیشتری روی اون شخص به عنوان نماینده این کشور در عرصه‌های بین‌المللی باز خواهند کرد.
بیا هموطن
سرنوشت خود را رقم بزن.
سبزیم چون جوانهای شاداب بهاری، سپیدیم چون ابرها و کبوتران، سرخیم چون لاله‌ها و شقایق‌ها، ما به رنگ پرچم ایرانیم، پرچمی که نماد تاریخ و دین ماست، پرچمی که در اوج افتخارات این سرزمین به اهتزاز در آمده و خواهد آمد، و دوم اسفند ماه روز برافراشته شدن این پرچم پر افتخار، روز همبستگی و شکوه. زنده باد ایران، زنده باد ایرانی.
چشم عالمی به دست ماست، اتحاد و همدلی مانع شکست ما.
بیا هموطن
بیگانه می دانم ایران با بدیها در ستیز، ایران مردخیز با رای ما آزاد و آباد، در اوج اقتدار میمانه.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
وقتی بناست که سرنوشت یک ملتی به دست خودش باشد، که به حمدالله به اینجا رسیدید و امروز کسی به شما تحمیل نمی کند چیزی را، و شما آزادید در این که سرنوشت خودتون را تعیین کنید. در این مرحله هم من امیدوارم که با روشنبینی، با تفکر، با معال اندیشی این مراحل را طی کنید.
بیا هموطن
بیگانه می دانم ایران با بدیها در ستیز، ایران مردخیز با رای ما آزاد و آباد، در اوج اقتدار می ماند.
بیا هموطن سرنوشت خود را رقم بزن.
خب دوستان شنونده شبتون بخیر، سپاسگزارم که ایان سربلند رو همراهی میفرمایید. مایل هستید بریم با هم بخش بدون تعارف رو بشنویم؟
بدون تعارف.
سلام، به بدون تعارف ایران سربلند خوش اومدین. شنونده های گرامی، مهمون این برنامه ما آقای مهندس با هنر هستن که توفیق داشتیم یکی دو برنامه دیگه هم در خدمتشون بودیم. آقای مهندس با هنر نماینده ادوار گذشته مجلس هستن. آقای مهندس سلام، به بدون تعارف خیلی خیلی خوش اومدین.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی دستاندرکاران برنامه و شنوندگان فهیمتون و خوبتون. امید داریم که انشالله این وقتی رو که تصدیع میکنیم بتونیم انشالله مفید باشه.
خیلی ممنونم، انشالله که اینطور باشه. آقای مهندس ماهونر، محور صحبتهای من توی این برنامه بدون تعارف با اجازه شما نقش احزاب در انتخابات و مجلسه. سوال اولم اینه که آیا وجود حزب تو کشور ما میتونه به روند فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مثل انتخابات کمک کنه؟
ببینید، من واقعاً اگر بخوام پاسخ رو اول جمع‌بندی صحبتمون بگم، بله، من واقعاً معتقدم که اصلا نظام مردم سالاری دینی که انشالله بیاری خداوند تا ظهور حضرت بقیت الله باید انشالله استمرار پیدا بکنه، این نظام مردم سالاری لازمش عقیده بنده وجود چند تا حزب قدرتمند فراگیر ضابطه دار پاسخگوست.
درسته، یعنی منظورتون مثل این یکی دوتا حزبیه که الان داریم یا نه؟
نه، من مقصودم این احزاب نیست. واقع قضیه باید سه تا چهار تا حزب قدرتمند، قوی، فراگیر و البته چارچوب دار و در چارچوب بله، قانون اساسی.
درسته. آی مهندس، بازم بدون تعارف، چرا حزب تو ایران پا نمیگیره و موفق نمیشه؟
یکی از دلایلی که احزاب شکل نمیگیرن برای اینکه این چی میگن، خدمات متقابل نیست.
بله.
یعنی خیلی از کسانی که میخوان فعال بشن تا زمانی که حزب طرفداری ازشون بکنه هماهنگن. موقع حزب گفت آقا نه، مثلا تو مصلحت نیست بمونی، تو درست، مثلا برو استعفا بده، اون موقع دیگه ضابطه وجود نداره که یک کسی چگونه به یک حزب بپیونده و چگونه از یک حزب خارج بشه.
آها، میشه اینو یه مقدار ملموس‌ترش کنید با ذکر یه مثال یا نمونه آقای مهندس؟
من حال به عنوان نمونه مثلا عرض بکنم خدمتون. فرض بکنم همین الان انتخابات ما داریم، مثلا تو کرمان ما، خب شهر کرمان دوتا کرسی داره.
درسته.
الان میرن ثبت نام میکنن، مثلا فرض میکنن 50-60 نفر ثبت نام میکنن، از این 50-60 نفر ممکنه 20 نفرش هم بیان بگن آه ما مثلا با حزب شما همراهیم، حزب اصولگرا یا حزب جامعه اسلامی مهندسین یا اینا. میگم خب خیلی خوب تشریف آوردین، میریم میشینیم بحث میکنیم، بررسی میکنیم صلاحیت ها رو، محبوبیت ها رو، حتی بعضا میریم نظرسنجی علمی میکنیم، نهایتا از بین 20 نفر به 2 نفر میرسیم، میگم آه این 2 نفر کاندیدای نهایی ما. اون 18 نفر تبعیت از ما که نمیکنن که میگن خب حالا حزب شما رو تایید نکرد، ما میریم استعفا میدیم میریم کنار، اصلا میگن اون وقت ما عضو حزب تو نمیخوایم مثلا باشیم، ما کاندیدا هستیم. بعدم میگیم آها شما زمینه رأی نداری، میگن آها تو تهران نشستی مثلا واسه ما دستورالعمل صادر میکنه، ما تو مردم هستیم. اکثرا هم معذرت میخوام از این واژه استفاده میکنم، اقراء به جهل میشن.
بله، اقراء به جهل یعنی چی آیه مهندس؟
یعنی این نامزد دروغ نمیخوان بگن. من باز یه مقدار ساده تر بگم، فرض کنیم بنده الان نامزد انتخابات کرمان باشم، همین که خبر بشن دوستان ما که من مثلا میخوام فردا برم کرمان، حتما تو فرودگاه یه بیستی تو ماشین میام به استقبال و سله علا و خلاصه مثلا آقا خیلی مهم هست و فلان. بعد من میرم یه دور تو کرمان میزنم برمیگردم میگم آقا من هر جا رفتم همه طرفدار من بودن. خب منو که بین مخالفینم نمیبرن دوستان، منو میبرن بین طرفدارا. اینا یه مقدار براشون توهم ایجاد میشه.
درست.
میگن ای ما هر چی تو شهر میگردیم همش طرفدارا میان به ما تبریک میگن و خلاصه تصور میکنه که 80% 70% رأی داره، بعد آرا شمرده میشه میبینه 80% بیشتر رأی نداره.
آها، یعنی ما فرهنگ استفاده از حزب رو نداریم آقای مهندس؟
نه، یکی فرهنگ یکم ضابطه نداره.
درسته، ضابطه هم پس هست. آقای مهندس با هنر، بعضی ها با طرفداری از فلان حزب رأی جمع میکنن و بعد که میرن مجلس دیگه حامی یه حزب دیگه میشن. به نظر شما آیا این درسته؟ آیا هزینه نداره برای مردم، مجلس و نظام؟
بله، ببینید تغییر حزب هزینه داره برای طرف. طرف مثلا فرض میکنه با شعار اصلاح طلبی بره تو مجلس، بعد اونجا بگه نه من اصولگرام، و بلعکس یا با شعار اصولگرایی بر تو مجلس بعد اونجا بگم اصلاح طلبم. این تو جامعه هزینه ایجاد میکنه.
بله آقای مهندس، یه سوال بدون تعارف دیگه. خیلی ها معتقدن با وجود نظام مبتنی به ولایت فقیه دیگه حزب معنا نداره، نظر شما چیه؟
من این اعتقاد رو ندارم. من اینکه دارم عرض میکنم رو واژه‌هام دقت دارم، میگم حزب